تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشین، یه نگاه به اخبار میندازید و میبینید آها، یکی از بزرگترین قولهای تکنولوژی دنیا دیگه هدف اصلیش ساختن کامپیوتر برای شما نیست.
آره، به جای شما دارن برای یه سری کامپیوتر دیگه کامپیوتر میسازن.
دقیقاً. یعنی دارن سخت افزار میسازن تا ماشین‌ها بتونن کارهای خودشون را انجام بدن. راستش شاید شبیه اول یه فیلم علمی خیالی تاریک به نظر برسه، اما این دقیقاً واقعیتیه که ما الان توش هستیم
و با سرعت عجیبی هم داره اتفاق میفته.
خب اگه شما هم مثل ما مدام درگیر این اخبار هستید و سعی میکنید از این قطار سری و سیر تکنولوژی جا نمونید، امروز قراره تو این بررسی موشکافانه بریم سراغ لایه‌های پنهان این ماجرا.
بله، امروز یه منبع فوق‌العاده متراکم داریم. خلاصه ای از خبرنامه تکی نایت برای تاریخ 21 می 2026.
مأموریت امروز ما اینه که 6 تا از تکان دهنده ترین اتفاقات اخیر رو بررسی کنیم و بفهمیم که چطور هوش مصنوعی، سخت افزارها و امنیت دارن قوانین بازی رو کلن بازنویسی میکنن. خیلی خوب، بیاید این موضوع رو با هم باز کنیم.
عالیه. برای درک این آینده خب باید از همون کف کار شروع کنیم، از زیر ساخت،
یعنی سخت افزار. انویدیا به تازگی گزارش 3 ماهه اول 2026 خودش رو منتشر کرده و خب درآمد 81.6 میلیارد دلاری تو یه فصل،
یه رکورد واقعا وحشتناکه.
آره، دیوانه کننده است. ولی میدونی چیزی که باعث شد من یه لحظه مکس کنم این عدد نبود.
چیزی که اینجا به شدت جذابه اینه که اون عدد فقط نتیجه گذشته است. اتفاق اصلی اون حرفیه که جنسن هوانگ زد
راجب اون بازار جدید.
دقیقاً، یه بازار کاملا جدید 200 میلیارد دلاری برای CPU های هوش مصنوعی. معماری جدیدی به اسم ورا.
ورا. خب راستش من اینجا یکم گیج شدم. تا جایی که میدونم کل این انقلاب هوش مصنوعی و خود موفقیت انویدیا روی دوش پردازنده های گرافیکی یا همون GPU وا بود. درسته؟
آره. برای آموزش مدل ها ما به شدت به GPU نیاز داشتیم.
خب پس چرا انویدیا الان داره با تمام قوا میره تو بازار CPU، بازاری که دهه ها دست اینتل و AMD بوده؟ اصلا این عامل های هوش مصنوعی یا AI ایجنت ها چرا باید PC یا CPU اختصاصی خودشون رو داشته باشن؟
ببین، سوال خیلی خوبیه. ما الان داریم یه تغییر پارادایم بزرگ رو تجربه میکنیم. ما از مرحله یادگیری ماشین عبور کردیم و رسیدیم به اقدام ماشین.
اقدام ماشین؟
آره. وقتی می‌خوای میلیاردها پارامتر رو آموزش بدی، نیاز داری میلیون‌ها محاسبه ریاضی رو همزمان انجام بدی. این تخصص GPUه. اما وقتی مدل آموزش دید، میشه یه ایجنت، یه عامل.
یعنی میتونه کار انجام بده.
دقیقاً. مثلا میره تو اینترنت میگرده، ایمیل‌های شما رو میخونه، دیتا استخراج میکنه. خب این کارا دیگه موازی نیستن، متوالین. یعنی قدم الف باید تموم بشه تا بری سراغ قدم ب.
آها، پس مثل یه زنجیره.
و CPU های سنتی دقیقاً برای همین کارهای متوالی طراحی شدن. هاوانگ میگه ما داریم از 1 میلیارد کاربر انسانی میرسیم به میلیاردها عامل هوش مصنوعی که هر کدوم برای کارهای متوالیشون کامپیوتر خودشونو میخوان.
وایسا ببینم، پس یعنی پردازنده ورا چطوری کار میکنه؟ مگه همون CPU لپتاپ من نیست؟
نه، راستش CPU لپتاپ شما برای اجرای ویندوز و باز کردن 50 تا تب کروم و جابجا شدن بین کارهای مختلف طراحی شده. اما یه ایجنت که ویندوز نمیخواد.
خب پس چی میخواد؟
توکن. زبان فهم اینها توکنه. پردازنده ورا در واقع یه واحد پردازش توکن یا TPUه، فوق تخصصیه. تمام توانش فقط روی پردازش متوالی توکن هاست، نه رندر کردن رابط کاربری.
آهان، پس اگه بخوام یه تشبیه کنم، CPU های سنتی مثل یه مدیرعامل هستن که باید حواسشون همه کارمندها باشه، ولی ورا مثل یه خط تولید روباتیک و فوق تخصصی توی کارخونه است که فقط روی یه کار تمرکز داره.
تشبیه فوق العاده ای بود و انویدیا با فروش 20 میلیارد دلار از این پردازنده ها فقط تو 2 ماه، یعنی از مارس تا می 2026، نشون داد که این بازار رو هم میخواد قبضه کنه. یه پاتک سنگین به شرکت هایی مثل آمازون که داشتن تراشه اختصاصی میساختن.
خب حالا که انویدیا داره این مغزهای متفکر اختصاصی رو براشون میسازه، سوال اینی که این ایجنت ها اصلا چه کاری از دستشون برمیاد؟ اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه، چون گزارشی یه خبر عجیب از اوپن ای آی داره.
آره، خبر حل اون معمای هندسی.
دقیقاً. 20 می اعلام کردن که یکی از مدل‌های استدلال همه منظورشون تونسته معمای فاصله واحد پلر اردوش رو حل کنه، معمایی که از سال 1946 حل نشده مونده بود.
میدونی اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم میفهمیم که چرا اینقدر ترسناک و همزمان جذابه. این فقط یه مسئله ریاضی نیست که به درد دانشگاه بخوره.
پس چیه؟
80 سال بود که ریاضیدان‌ها فکر می‌کردن چیدمان نقاط با فواصل یکسان محدود به یه سری شبکه‌های مربعیه. ولی مدل اوپن ای آی اومد و با یه اثبات 100% جدید نشون داد که این فرضیه غلطه. حتی تیموتی گوورز برنده مدال فیلدز این رو شخصا تایید کرده.
ببین، من اینجا باید یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ما 7-8 ماه پیش هم سر مدل‌های قبلی شنیدیم که آره مسائل سخت رو حل کردن، ولی بعد کاشف به عمل اومد که فقط دیتابیس مقالات قبلی رو حفظ کرده بودن و داشتن باز تولید می‌کردن.
درسته، یه جور تقلب اطلاعاتی.
خب فرق این یکی چیه؟ از کجا معلوم این همون قضیه پیشبینی کلمه بعدی تو چت بات ها نیست؟
اتفاقا فرقش دقیقاً تو معماری همون مدله. این یه مدل استدلال همه منظور است. چت بات های معمولی فقط ماشین‌های احتمالاتی هستن. کلمه بعدی رو بر اساس احتمالات حدس میزنن.
که خب برای ریاضی افتضاحه.
دقیقاً. تو ریاضی یه اشتباه کوچیک تو خط دوم کل اثبات رو نابود میکنه. اما این مدل جدید میتونه زنجیره‌های طولانی استدلال رو حفظ کنه. یعنی فرضیه میسازه، میره جلو، اگه به بنبست خورد میفرمه، برمیگرده عقب و یه راه دیگر رو امتحان میکنه.
واو. یعنی کاملا شبیه فرایند فکر کردن یه دانشمند.
آره، این کشف الگوهای جدید هندسیه، نه باز تولید اطلاعات. و وقتی ماشین میتونه چنین گرافهای پیچیده‌ای رو درک کنه، فردا میتونه تو شیمی مولکولی برای کشف داروی جدید یا طراحی شبکه‌های ارتباطی انقلاب کنه.
پس ما رسماً از ماشین‌های مقلد رسیدیم به ماشین‌های کاشف.
خب وقتی هوش مصنوعی میتونه معمای 80 ساله رو حل کنه و خلاقیت علمی داشته باشه، چرا نتونه وارد هنر بشه؟
و این دقیقاً همون چیزیه که هنرمندا رو به وحشت انداخته.
دقیقاً. و همین ما رو میبره به خبر بعدی در مورد اپل میوزیک. اونا یه نامه سرگساده دادن با عنوان حفظ عدالت در عصر هوش مصنوعی.
بله.
با اینکه اپل گفته فعلا موسیقی تولید شده با هوش مصنوعی کمتر از 1% کل پخشا رو تشکیل میدن، ولی دارن پیشگیری میکنن.
خب چی کار میخوان بکنن؟
5 سیاست اصلی: برچسب گذاری شفاف، پادمان های فنی، مبارزه با تقلب تو آمار گوش دادن، ممنوعیت مطلق جعل هویت هنرمندای واقعی و در نهایت محدود کردن محتوایی که بیش از حد متکی به هوش مصنوعیه.
خب راستش من یه حسی بهم میگه اپل فقط میخواد نقش قهرمان رو بازی کنه. یعنی واقعا دلشون برای هنر سوخته یا صرفا میترسن پلتفرمشون زیر بار روزی 10 میلیون آهنگ فیک و روباتیک نابود بشه.
ببین این دوتا از هم جدا نیستن. ارزش هنر به همون اصالتشه. شما وقتی آهنگ یه نفر رو گوش میدی، داری به تجربه و احساس اون آدم گوش میدی.
آره خب، اگه بدونم یه ربات اونو ساخته، کلن حسم عوض میشه.
دقیقاً. اگه این ارتباط انسانی قطع بشه، اون پلتفرم دیگه ارزشی نداره. اپل با هوش مصنوعی مخالف نیست. اون رو به عنوان یه ابزار تقویتی میبینه، مثل سینتی سایزرها تو دهه 80 میلادی.
آها، یعنی میتونی ازش استفاده کنی ولی نمیتونه جایگزین خودت بشه.
بله. خط قرمزشون اینه که ماشین بشه خالق مستقل، چون در اون صورت اپل میوزیک میشه یه زباله دونی الگوریتمی که هیچ کس بابتش پول اشتراک نمیده.
خیلی هم منطقیه. خب پس اپل داره تو فضای مجازی دور خلاقیت انسانی دیوار میکشه تا زخم محافظت کنه. اما جالب اینجاست که اونا تو دنیای فیزیکی هم دارن دیوار میکشن، اونم تو بخش آموزش.
خبر مدارس کانزاس سیتی؟
آره، گزارش میگه مدارس دولتی کانزاس سیتی تصمیم گرفتن بیش از 30,000 دستگاه ویندوزی و کرومبوک رو بندازن دور و کلن بشن یه منطقه آموزشی اپل.
با یه بودجه 2.7 میلیون دلاری؟
آره، خریدن بیش از 4,500 تا مکبوک پرو نئو اونم برای بچه های کلاس هشتم به بالا. حتی اپل پیشبینی فروشش رو برای مکبوک پرو از 6 میلیون برده رو 10 میلیون دستگاه.
یه برد استراتژیک بزرگ برای اپل.
خب در نهایت همه اینا چه معنی میده؟ من میفهمم مکبوک جذابه، ولی آیا این پول هدر دادن نیست؟ مدرسا همیشه دنبال ارزون ترین چیزا بودن. یه کرومبوک 150 دلاری برای تایپ کردن تو گوگل داکس کافی نیست. چرا باید برای بچه کلاس هشتمی لپتاپ پریمیوم خرید؟
سوال به جاییه. نگاه کن، تا الان مدرسه ها دقیقاً مثل فست فود عمل میکردن. میخواستن ارزون ترین و سریع ترین گزینه رو انتخاب کنن.
کرومبوک همون فست فوده.
آره. اما مدیرهای آیتی متوجه چیزی به اسم هزینه کل مالکیت شدن. کرومبوک اولش ارزونه، ولی بعد دو سال لالاش میشکنه، باتریش خراب میشه و کلان باید بندازیش دور.
به علاوه هزینه تعمیر و نگهداری از 30,000 تا دستگاه مختلف.
دقیقاً. اپل با مکبوک نیو این بازی رو عوض کرد. دستگاهی ساخته که دوام فیزیکی بالایی داره، تا چند سال بعد هم میشه با قیمت خوب فروختش و مهمتر از همه تو اکوسیستم بسته اپل امنیت این دستگاه‌ها خیلی راحت‌تر مدیریت میشه.
پس یعنی مدارس فهمیدن که یه وعده غذایی مقوی و گرونتر در طولانی مدت به صرفه تر از فست فوده و خب وقتی یه نوجوان از کلاس هشتم وارد اکوسیستم اپل بشه احتمالاً تا آخر عمرش مشتریشون میمونه.
100% این یه سرمایه گذاری برای آینده است.
ولی تو به کلمه امنیت اشاره کردی و این من رو یاد یه تناقض خیلی خنددار میندازه. ما داریم درباره پردازنده های 200 میلیارد دلاری حرف میزنیم، درباره هوش مصنوعی کاشف، بعد امنیت سایبریمون بعضی وقتا شبیه یه شوخیه.
رسیدی به باگ بیتلاکر، درسته؟
آره، آسیب پذیری یلوکی تو بیتلاکر مایکروسافت.
یه آسیب پذیری زیرو ده یا همون روز صفر با امتیاز خطر 6.8. بیتلاکر همون سیستمیه که قراره اگه لپتاپ شما دزدیده شد نذاره کسی به فایلاتون دسترسی پیدا کنه.
و خب حالا این دزد محترم چطوری این سیستم فوق پیشرفته رو دور میزنه؟ نیاز به یه کامپیوتر کوانتومی داره؟ نه، یه فلش USB میخواد و یه انگشت.
آره، واقعا باورش سخته.
شما یه سری فایل با فرمت FSTX رو میریزید رو فلش، وصلش میکنید به لپتاپ قفل شده، سیستم میره تو محیط ریکاوری ویندوز و بعد فقط دکمه کنترل رو نگه میدارید. همین. با نگه داشتن دکمه کنترل به کل فایلا دسترسی پیدا میکنید. آخه چطور ممکنه تو سال 2026؟
این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه در مورد طراحی امنیت. مفهومی هست به نام فرض اعتماد رفتاری.
این یعنی چی؟
یعنی طراحان ویندوز پیش خودشون گفتن خب اگه یه نفر تو محیط ریکاوری گیر کرده حتما خود صاحب دستگاهی که سیستمش بالا نمیاد دیگه. پس بیایم اینجا یکم سختگیری رو کمتر کنیم تا بتونه مشکلش رو حل کنه.
آها، یعنی مثل یه گاف صندوقی که از بیرون ضد سرقته ولی از توی دستگیره ساده داره، چون فرض اینه هر کی توی حتما خودمونیم.
مثال خیلی دقیقی بود. هکرها با همون فایل‌های روی فلش یه خطای عمدی ایجاد می‌کنن که سیستم مجبور بشه یه خط فرمان تو این محیط باز کنه و چون تو محیط مورد اعتماده هیچ رمزی ازش نمی‌خواد.
وای عجب فاجعه‌ای. حالا مایکروسافت چه راه حلی داده براش؟
یه سری تغییرات دستی تو رجیستری رو پیشنهاد دادن، ولی راه حل اصلیشون تغییر وضعیت از TPM خالی به حالت TPM به علاوه پین هست.
یعنی همون پین کدی که قبل از بالا آمدن ویندوز میزنیم؟
دقیقاً. یعنی سیستم فقط به اون چیپ امنیتی سخت افزاری خودش اعتماد نمیکنه، بلکه یه لایه تایید انسانی هم میخواد. قبل از لود شدن ویندوز ازت رمز میخواد. این نشون میده حتی تو عصر هوش مصنوعی هنوز به حضور فیزیکی انسان برای امنیت نیاز داریم.
چقدر جالب. البته مایکروسافت الان فقط با باگ‌های ویندوز درگیر نیست. وقتی به بخش سرگرمیشون یعنی ایکس باکس نگاه میکنیم، اونجا هم اوضاع یکم عجیبه.
بله، استخدام متیو بال.
آره، ایکس باکس اومده متیو بال رو به عنوان مدیر ارشد استراتژی استخدام کرده. خب متیو بال رو که میشناسیم، یه تحلیلگر و منتقد خیلی معروف تو صنعت بازی و متاورسه.
کسی که کتابا و مقالاتش تو اقتصاد پلتفرم‌ها همیشه مرجع بوده.
دقیقاً، ولی خیلی عجیبه که یه غول مثل مایکروسافت بیاد یه تحلیلگر بیرون از سیستم که همیشه کارش نقد کردن بوده رو بیاره و سکان استراتژی رو بده دستش. چرا الان ایکس باکس به چنین آدمی نیاز داره؟
خب مایکروسافت داره یه جورایی به بنبست استراتژی قبلیش اعتراف میکنه. اونا سالها تمام تمرکزشون رو گذاشتن روی گیم پاس و گیمینگ ابری. میخواستن بشن نتفلیکس بازی ها.
آره میگفتن سخت افزار مهم نیست، فقط اشتراک ما رو بخر.
ولی اقتصاد بازی اینطوری کار نمیکنه. سرورهای ابری به شدت گرونن و برای اینکه بتونی هزینه ساخت بازی‌های بزرگ رو جبران کنی، به فروش سخت افزار نیاز داری. مأموریت بالت هم دقیقاً تقویت تجارت کنسول هاست.
پس یعنی مایکروسافت فهمیده که باید برگرده به ریشه هاش و کنسول های قدرتمند بسازه تا بتونه با پلی استیشن و نینتندو و حتی والو رقابت کنه.
اوهوم. بالت دیدگاه بلند مدت داره و میتونه ایکس باکس رو از تصمیمات هیجانی کوتاه مدت نجات بده.
خب، اگه بخوایم تمام این قطعات پازل رو که امروز بررسی کردیم کنار هم بذاریم، یه تصویر خیلی بزرگ و یکم ترسناک شکل میگیره. از انویدیا که داره خط تولید میسازه برای CPU‌های ایجنت‌ها تا اون ایجنت‌هایی که حالا میتونن معماهای هندسی حل کنن،
و اپل که داره همزمان از هنر انسانی دفاع میکنه و تو مدرسه ها نفوذ میکنه.
دقیقاً. و مایکروسافتی که با ساده ترین باگ ها درگیره و برای نجات آیندش دست به دامن منتقدها میشه.
اینها فقط 6 تا خبر ساده نبودن. اینها نشانه های یه دگردیسی خیلی عمیق تو رابطه ما با تکنولوژی و حتی با خودمون هستن.
و راستش این من رو به یه فکر خیلی عمیق میبره. چیزی که میخوام شمایی که الان دارید به این بررسی موشکافانه گوش میدید واقعاً بهش فکر کنید. امروز شنیدیم که داریم پردازنده های اختصاصی میسازیم برای میلیاردها عامل هوش مصنوعی. داریم براشون ساختار میسازیم.
و حتی بهشون قدرت استدلال میدیم.
دقیقاً. خب، سوال من اینه، تو این زیرساخت جدید که با سرعت نور داره گسترش پیدا میکنه، واقعاً کاربر نهایی کیه؟ آیا ما داریم این ابزارها رو میسازیم تا کیفیت زندگی خودمون رو بهتر کنیم، یا اینکه ناخواسته تبدیل شدیم به پیمانکارای این سیاره و داریم دنیا رو برای سکونت عاملهای هوش مصنوعی فردا سیم کشی میکنیم؟
سوالیه که جوابش نقش ما رو تو قرن آینده تعیین میکنه.
خیلی ممنون که تو این بررسی موشاکافانه همراه ما بودید. حتما روی این سوال فکر کنید و یادتون نره علاوه بر اون رمزهای عبور پیچیده، به پین‌کدهای انسانی خودتون هم اعتماد کنید. تا دفعه بعد مراقب خودتون و البته دادگاتون باشید.